به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان گرامی سلام گرم ما رو بپذیرید. با برنامه پرسش و پاسخ تاریخی باز هم توفیق این رو پیدا کردیم که خدمت شما عزیزان حضور پیدا کنیم و انشاءالله با مطالب و بیاناتی که در برنامه مطرح میشه و سوالاتی که پخش میکنیم و به اونها پاسخ داده میشه، لحظاتی رو افتخار حضور و خدمتگذاری به شما عزیزان داشته باشیم. استاد مهدی پیشوایی، کارشناس محترم، همچون برنامه های گذشته امروز هم منت نهادند، قدم رنجه فرمودند و به برنامه خودشون تشریف آوردند. من در ابتدای برنامه به شما جناب استاد پیشوایی سلام عرض میکنم و از این که وقت خودتون رو به برنامه پرسش و پاسخ تاریخی اختصاص دادید تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم متقابلا و همچنین محضر همه شنوندگان عزیز و علاقمندان این برنامه، هر کجا که هستن سلام و عرض ادب و ارادت دارم.
تشکر میکنیم. خب من خیلی سریع برای اینکه بیشتر بتونیم از بیانات جناب استاد پیشوایی استفاده کنیم، مقدمه رو کوتاه میکنم. 29-10-551 و 29-10-552 با پیشماره 0251 شماره تلفن های روابط عمومی شبکه معارف هستند. از این راه میتونید با ما تماس بگیرید و سوالات و مطالب تاریخی خودتون رو مطرح کنید. فاصله ای رو از همکارانمون در اتاق فرمان میگیریم، بعد میپردازیم به موضوع برنامه.
پرسش و پاسخ
تاریخ.
اینجا رادیو معارف. هر هفته با حضور استاد پیشوایی
سوالات تاریخی خود را
دریافت نمایید.
در کتب تاریخی فراوان
این نامه به خط علی ابن ابی طالب
اینا در دل تاریخ مونده.
اینجا رادیو معارف.
رادیو معارف، برنامه پرسش و پاسخ تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، در ماه ذی‌قعده الحرام هستیم، ماهی که ابتداش با ولادت پرخیر و برکت حضرت معصومه، 11 ذی‌قعده ولادت پرخیر و برکت هشتمین امام حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا مصادف هست و در پایان ماه هم با شهادت امام محمد تقی علیه السلام. بله، حالا با توجه به این سه مناسبت که در ماه ذی‌قعده اتفاق افتاده، جناب استاد پیشوایی اگر به عنوان مقدمه شما درباره تاریخ حرکت امام رضا و آمدنشون به ایران، تاریخ این حرکت رو اگر بفرمایید، تا سوالی هم در این ارتباط رسیده که اونم انشاءالله پخش کنیم.
اجمالا در برنامه‌های گذشتم اشاره کردیم که مأمون سیاستش بر این تعلق گرفت که امام رضا سلام علیه را به نحوی از مدینه منتقل کنه به مرکز حکومت و پایتختش که در ایران بود و حضرت را محترمانه زیر نظر بگیره، چون که مصلحت نمی دانست که امام رضا سلام علیه امام هشتم در حجاز و در مدینه دور از پایتخت باشه و مأمون نتونه فعالیت‌های سیاسی حضرت را زیر نظر داشته باشه. بنابراین نامه‌ای نوشت به حضرت و ظاهر نامه دعوت بود، دعوت محترمانه بود از حضرت که آقا تشریف بیارید در مرکز حکومت، اینجا خدمت شما باشیم، علما اینجا هستند، دانشمندان اینجا هستند، از محضر شما استفاده بشه. ولی باطن قضیه احضار حضرت بود، ولذا بعضی از ماموران عالی رتبه نظامی جز اون هیئت بودن که قرار بود حضرت را همراهی کنند. بنابراین احضار حضرت بود به مرو و مرکز حکومت، متا با ظاهری محترمانه. دعوت در سال 200 بوده و طبعا هجرت حضرت هم به دنبال این دعوت صورت گرفت. لکن محل بحثی که مسیر حرکت حضرت از کجا بوده؟
بله، البته درباره مسیر یه سوالی هست که رسیده به دستمون، من این رو هم اجازه بدید بخونم. فرمودن از جناب استاد پیشوایی خواستن که لطفاً بفرمایید مسیر حرکت امام رضا علیه السلام از مدینه به طوس چه مسیری بوده، آیا ایشان از قم هم عبور کردند، اگر اینجور بوده استقبال مردم قم چگونه بود. حالا من این سوال رو هم در حین فرمایشات شما اینجا آوردم که مجموعه دیگه پاسخ داده باشم.
بله بله. حالا این سوال رو بخوایم پاسخ بدیم و حق مطلب ادا بشه، باید به همین نکته من این عمدن این برنامه احضار محترمان حضرت عرض کردم که به این نکته توجه داشته باشیم که اگر حضرت از مدینه هجرت کرد تا مرگ اختیاری نبوده، حضرت را بردن.
بله.
بنابراین مسیرهایی هم که حضرت طی کرده مسیر اختیاری نبوده، بر اساس طرح و برنامه‌ای بوده که بعضیاش هم از ناحیه خود مأمون دیکته شده بوده که حضرت را از مناطق شیعه نشین عبور ندهند. مثلا مخصوصا در بعضی از منابع اسم برده شده که از کوفه عبور ندن، اونجا مرکز شیعیانه. تعمد داشتن که مسیر حرکت و مسیر هجرت حضرت از مناطقی باشه که شیعه نشین نباشه. بنابراین انتخاب مسیرها دلخواهی امام نبوده که هر جا مثلا حضرت علاقمندانی داره، شیعیانی داره، پیروانی داره، به انتخاب خود حضرت مثلا مسیرشون از اونجا باشه، دیدار مردمی داشته باشه. نه، اینجوری نبوده. مسیر به انتخاب اون مأمورین بوده، به انتخاب همراهان بوده. حالا که به انتخاب حضرت نبوده، محل بحثه که از کدوم مسیرها بوده. و یکی از سوالام همینه که آیا حضرت از طریق قم تشریف بردن، قم هم جزء مسیرها بوده، و اگر از طریق قم تشریف بردن و وارد قم شدن، آیا مردم قم استقبال کردن از حضرت و استقبال خوبی کردن. اجمالا عرض میکنم که خوشبختانه یکی از پژوهشگران و یکی از علاقمندان جناب آقای جلیل عرفان‌منش سالی که سریال ولایت عشق اسمش ولایت عشق بود،
از تلویزیون پخش شد،
در اون سالها ایشون در از مقدمه کتابشون برمیاد که اصلا این مطالعات مقدمه بوده برای اون سریال. جناب آقای جلیل عرفان‌منش کتاب مستقلی نوشته، به اصطلاح تاریخ نگاران یک تکنگاری ایشون نوشتن و انجام دادن، خاصی موضوع جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. اسم کتاب اینه، من تکرار میکنم اسم کتاب را، جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام از مدینه تا مرو. جناب آقای عرفان‌منش زحمت کشیدن با روش تاریخی ردپای مسیر حضرت را گرفتن، علاوه بر استفاده از جغرافیا و تاریخ از اماکن تاریخی به عنوان قرینه و شاهد استفاده کردن، شهرهایی را و مناطقی را شناسایی کردن که به نام قدمگاه امام رضا، به نام مسجدی که به نام امام رضا ساخته شده، بقعه‌ای که تبرکاً به عنوان توقفگاه حضرت ساخته شده، از این جور شواهد و قرائن استفاده کردند و اثبات کردند که حضرت ابتدا منتقل شدند از حجاز و مدینه به بصره، به عراق و بصره، و در عراق به بصره، نه کوفه، به بصره، و از طریق اهواز و بعضی از شهرهای اهواز مثل دسفول و ششتر، و از طریق بهبهان، بعدش از طریق شیراز و فارس، بعد از طریق یزد. مثلا یه قدمگاه های آثار تاریخی روشون شناسایی کردن در نائین و اونجاها، و از طریق کویر حضرت را منتقل کردن به نیشابور، و از نیشابور به بعد یه همه مورد قبولشونه. انتقال حضرت تا اهواز را و تا بصره را همه گفتن، انتقال حضرت، ورود حضرت به نیشابور و از نیشابور به بعد را همه گفتن. بحث سر اینه که بعد از بصره تا نیشابور
از چه شهرهایی
از چه شهرهایی و از چه مناطقی عبور کردن. توصیه میکنم که علاقمندان از این کتاب جغرافیای تاریخ حضرت امام علیه السلام غفلت نفرمایند. این کتاب از انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی، یعنی اون مرکز پژوهشی مربوط به آستان مقدس خود امام رضا سلام الله، این کتاب را منتشر کردن. چاپ اولش در 1174 منتشر شده، نسخه من مال چاپ سالهای بعدی، چاپ دومشه، کتاب مختنمی.
شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا، شاه سریر ارتضا مولا علی موسر رضا.
و اما اینجا می رسیم به سوال این عزیز محترمی که سوال کردن آیا امام رضا سلام الله وارد قم شدن یا نه. ورود امام رضا سلام الله به قم تا اونجا که ما اطلاع داریم تنها مأخذش فرحت الغری مرحوم سید ابن طاووسه.
بله.
که سید ابن طاووس می دونیم از علمای قرن هفتمه.
بله.
من این را در اون مقدمه میخواستم عرض کنم که در تاریخ نگاری یک اصل مسلم هست و اون اینه که منابع تاریخ هرچی قدیمی تر باشه اعتبارش بیشتره،
یعنی نزدیک به وقوع حادثه،
هرچی به حادثه نزدیک تر باشه، فاصله زمانش نزدیک تر باشه اعتبارش بیشتره. که البته این شرط لازم شرط کافی نیست، ممکنه کتابی نزدیک باشه ولی بنا به دلایل
اطلاعات نادرست داره
اعتبار نادرست. دیگه کار مورخانی که دونه دونه مورخان قدیمی را شناسایی میکنه، ولی یک شرطش اینه که به حادثه و به زمان حادثه نزدیک باشه. میدونیم که مرحوم سید ابن طاووس در قرن هفتم زندگی میکرده، تا هجرت امام رضا سلام الله 500 سالشون فاصله داشته، تقریبا فاصله زمانی داشته تقریبا 500 سال. خب تو این 500 سال تا اونجا که ما اطلاع داریم کسی دیگه‌ای ورود حضرت را به قم ننوشته. مثلا علل قاعده جا داشته مرحوم صدوق که هم خودش مال قم هست و ساکن قم بود است و ساکن ری بود است و در قرن سوم زندگی می‌کرده است و اینها، خب علل قاعده ورود حضرت به قوم ای باشه مرحوم صدوق کتابای متعددی راجع به امام‌رضا سلام الله داره. علل قاعده این باعث مثلا بحث‌های مختلفی داره، علل قاعده باید مرحوم صدوق آورده باشه که نیاورده. حالا مرحوم سید ابن طاووس به چه مناسبت نوشته؟ که می‌دونیم موضوع کتاب فرحت الغری، غری نجف، فرحت الغری مربوط به اخبار امیرالمومنین علی علیه السلام و مربوط به زیارت امیرالمومنین علی علیه السلام، کلا مربوط به نجف و زیارت امام امیرالمومنین علی علیه السلام، کل بحثا مربوط به اینه، محور بحثا اینه.
بله.
و مرحوم سید طاووس وارد میشه از امامان بعدی، از هر کدوم مثلا زیارتنامه هست، توصیه به زیارت امیرالمومنین هست، فرمایشی هست، اینا رو آورده تا نوبت میرسه به امام رضا سلام الله. در بحث مربوط به امام رضا که فصل هشتم کتاب میشه یا باب هشتم فرحت الغری میشه، مرحوم سید ابن طاووس به اینجا میرسه و میفرماید که امام رضا خودش کوفه نرفت که شخصا مرقد مطهر امیرالمومنین را زیارت کنه. بله. چرا نرفت؟ برای این که ایشون را موقع بردن به مرو از کوفه عبور ندادن. به این مناسبت متعرض قوم میشه، میفرماید که از راه کوفه نبردن بلکه از راه بغداد و قوم عبور دادن. حضرت وقتی به قوم رسید مردم قوم به استقبال حضرت آمدند و هر کدوم از قومیا درخواست و تقاضا داشتند که حضرت مهمان او باشه. حضرت در برابر این تقاضاهای متعدد و زیاد فرمود که مرکب من و شطور من مأموریت داره، هر جا بخوابه، در هر خانه بخوابه، من مهمان صاحب اون خانه خواهم بود. و مرشب حضرت آمد در خانه خوابید که صاحب خانه شبی جلوترش خواب دیده بود که امام رضا سلام الله علیه مهمان اوست.
بله.
و او هر یه چنین وضعی را پیشبینی نمی‌کرد. پیشبینی نکرده بود و رویاش تحقق پیدا کرد و عملا حضرت مهمان او شد. بنابراین بنوشته مرحوم سید طاووس امام رضا سلام که مرحوم سید طاووس متفرده، ما دومی را نیافتیم،
کسی دیگه ننوشته
این را. امام رضا سلام علیه در این سفر وارد قم شد و مردم قم اینجوری استقبال کردن، منتها یه افتخار میزبانی حضرت نصیب یک نفر شد که قبلا در رویا دیده بود. مرحوم سید طاووس اضافه میکنه که به فاصله کمی بعد از تشریف بردن حضرت اون خانه را تبدیل کردن به یک عمارت مجلل، یعنی یادبود درست کردن اونجا را، تبرکن آباد کردن و مرحوم سید طاووس میفرماد اونجا مشهوره، یعنی در قرن هفتم مشهور بوده و من گمان میکنم مقصود سید طاووس همون مدرسه رضویه باشه که
الان هم هست
در خیابان آذر هست،
در قم
در خیابان آذر قم هست و تا ما یاد داریم مدرسه علمیه، مدرسه طلاب بوده، به همین مناسبت رضویه منصوب به امام رضا علیه السلام.
بله، بسیار خوب. بنابراین خبر این که امام رضا از قم رد شدن و در اینجا اقامت کردن مربوط به مرحوم سید ابن طاووس،
منبعش فقط فرحت الغری مرحوم سید ابن طاووسه، ولی بنابر بررسی هایی که شده و شواهد و قرائن نشون میده مسیر حضرت از طریق بصره و اهواز و بهبهان و شیراز و مناطق یزد و از طریق کویر رسیده به نیشابور.
نسبتا هم باید بعید باشه که اونها بخوان امام رضا رو از یک شهر حالا محبان و موالیان
اهل بیت شهر قم برنامه بوده و دیکته خود مأمون بوده.
بسیار خوب. تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، این سوال رو پاسخ دادند. امیدواریم که عزیز شنونده هم پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشن.
شهر تو سعی و صفایم، حرم تو کربلایم. شهر تو سعی و صفایم، حرم تو کربلایم. بودیم ورد لب من، تو شهی و من گدایم. بودیم ورد لب من، تو شهی و من گدایم. گردید دل رو با گل از رنگ و بوی تو، دارم دست توسل هر لحظه سوی تو. گردید دل رو با گل از رنگ و بوی تو، دارم دست توسل هر لحظه سوی تو. شاه سریر ارتضا مولا علی موسی رضا، شاه سریر ارتضا مولا علی.
جناب استاد پیشوایی، باز سوال دیگه‌ای داریم که به امام رضا علیه السلام مربوط میشه. یکی از شنوندگان عزیز مطرح کردن که چرا امام رضا علیه السلام در آن نماز تاریخی عید فطر که مردم از ایشان استقبال کردند علیه مأمون قیام نکردند و از فرصت حضور مردم استفاده و بهره لازم رو نبردند. اشاره به عید فطری داره که امام رضا به نماز دعوت شدن به اقامه نماز.
خب این جوابش روشنه. برای اینکه انقلاب باید زیر ساختاش فراهم بشه و مقدماتش فراهم بشه و طراحی‌های لازم فراهم بشه. اگر که مقدمات قبضه حکومت و تشکیل حکومت و گرفتن دولت از مأمون فراهم بود، خب حضرت ولیعهدی را قبول می‌کرد، حضرت خلافت را قبول می‌کرد. مثلا حضرت فرض بفرمایید ولایت اهلی را قبول میکرد، به اون صورتی که مأمون گفته بود یا حتی خلافت را، چون مأمون ابتدا خلافت را پیشنهاد کرد، یا حتی همین انقلابی که ایشون پرسیدن اینا اتفاق می افتد چی کار میکرد، فرماندهان نظامی کیا بودن، اشخاصی که میباید حضرت به عنوان حکمران شهرها و استاندارا منصوب کنن از چنین نیروهایی داشتن. یک انقلاب نه تنها نیروهای لازم و مکتبی و وفادار برای پیروز انقلاب داشته باشه، بلکه نیروهای لازم برای ادامه انقلاب هم باید داشته باشه و ما این را در زندگی خودمون در پیروز انقلاب اسلامی دیدیم، شاهد بودیم. و نیروهای خالص لازم نباشه چه اتفاق میفته؟ اگر در بعضی از مقاطع ائمه علیهم السلام مثل امام صادق سلام علیه مثلا بر حسب ظاهر با ارزیابی های ظاهری مثلا امکان داشت که حضرت قبول بیعت کنه، مثلا خلافت را قبول کنه، حضرت قبول نکردن، به نظر میرسه که زیرساختای لازم فراهم نبوده. بنابراین این حضور مردم در اون نماز یک نمایش قدرت بود، ولی قدرت فرهنگی و نفوذ معنوی، ولی به صورت آنی که نمیشد انقلاب کرد و به صورت آنی و ناگهانی که نمیشد قدرت را واژگون کرد و راه را ادامه داد. بنابراین جنبندی میکنم مقدمات لازم و زیرساختهای لازم و شرایط لازم برای انقلاب فراهم نبود.
راه تو راه نجاتم، به کفت مرگ و حیاتم، آب سقا خانه تو، زمزمم آب فراتم، زمزمم آب فراتم، قلبم گشوده هر سوی ندام تو، تا آشیانه گیرم در کنج بام تو. مرغ قلبم گشوده هر سوی ندام تو، تا آشیانه گیرم در کنج بام تو. در دست تو حکم قضا مولا علی موسر رضا، در دست تو حکم قضا مولا علی موسر رضا.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
سلام علیکم. با توجه به اینکه مقر حکومت پیغمبر مدینه بوده، بعد از اونم امام حسن، امام حسین، امام سجاد این هم مدینه بودن، چطور شد که پایگاه حکومتی حضرت علی از مدینه به کوفه منتقل شد؟ ممنون.
خب جناب استاد پیشوایی، درباره محل اقامت و خلافت امیرالمومنین علی السلام، خب خاطر دارم که در برنامه‌های گذشته هم چندین بار پاسخ داده شد. حالا این عزیز شنونده پرسیدن که پیغمبر که مدینه بود، بقیه ائمه هم مدینه بودن، علی علیه السلام در کوفه چیکار کرد یا بلد. اونجا چگونه شد که اونجا به اونجا رفتن؟
بله، حالا با اینکه قبلا به تفصیل عرض کردیم، من احتراماً به اختصار عرض میکنم. اجمال قضیه اینه که میدونیم که به فاصله کمی بعد از آغاز خلافت علی علیه السلام جنگ جمل پیش آمد.
بله.
حدود بین 4 ماه تا 6 ماه طول نکشید از آغاز خلافت حضرت که جنگ جمل پیش آمد و جنگ جمل در بصره اتفاق افتاد و در کنار بصره اتفاق افتاد که بصره از شهرهای عراق، و جنگ جمل را هم که می‌دونیم طلحه و زبیر و عایشه اینا رهبری کردند و محرک عمده طلحه و زبیر معاویه بوده که در شام مستقر شده بود و چندین دهه بود از طرف خلفای قبلی اونجا حاکم بود، بنابراین زیر پاش محکم کرده بود و با علی علیه السلام بیعت نکرد و بعد از قتل عثمان خونخواهی عثمان خلیفه سوم را بهانه می‌کرد و تا جنگ جمل هم بیعت نکرده بود و طلحه و زبیرم او تشویق کرد، گفت که البته به دروغ، گفت من از مردم شام برای شما بیعت گرفتم، ولی علی الان سر شلوغ مشغول رتق و فتق اموره، چون با شورشی که رخ داده بود و منتهی به قتل خلیفه شده بود، خب وضع مملکت آشفته شده بود. تا علی سر شلوغ در مدینه، برید کوفه و بصره را اشغال کنید. اگر علی فراغت پیدا کنه دیگه شما نمیتونید اون دوتا شهر را بگیرید. این دوتا مرکز مهمیه، شما برید این دوتا شهر را تصرف کنید. اینا ابتدا رفتن مکه، نظرشون رفتن به کوفه بود. در مکه تصمیم گرفتن برن بصره. گفتن که هم طلحه در بصره طرفدارانی داره، هم عثمان خلیفه مقتول طرفدارانی داره، هم عبدالله ابن عامر ابن کریز آخرین حکمران عثمان در بصره و پسردای عثمان، اینم طرفدارانی داره. به این دلیل در مکه سربازگیری کردن، عده و عده و ابزار و ادوات و اینا فراهم کردن، رفتن بصره و بصره تصرف کردن که حضرت مجبور شد با نیروی عرض کنم که حرکت کنن برای دفع فتنه اینا به عراق و شهر بصره. چون تعداد سپاهیان حضرت از مدینه کم بود، میگن 700 نفر بوده، حضرت مجبور شد از قبایل بین را و از مناطق بین را استمداد کنه، از جمله ناما و پیکای فرستاد به شهر کوفه. و با اینکه ابو موسی اشعری حاکم سابق اونجا که مردم کوفه تقاضا کرده بودن حضرت موافقت کنه او ابقا بشه، از حکمرانان زمان عثمان بود، حضرت موافقت کرده بود و ابو موسی اشعری در حکمرانی کوفه ابقا شده بود، ولی همکاری نکرد. ابو موسی اشعری کارشکنی کرد و جلوی بسیج نیرو را گرفت، ولی با وجود این مردم کوفه وفاداری نشون دادن. با اینکه حضرت قبلا در اونجا سابقه حکومت نداشت، سابقه حضور در کوفه نداشت، فقط آوازه عدالت و شخصیت حضرت را شنیده بودند و بعضی از شیعیان و علاقمندان حضرت مثل مالکش در قبایل یمنی ساکن کوفه اونجا کار کرده بودن، حضرت علاقمندان زیادی اونجا داشت و به اضافه این که حالا خلیفه قانونی بود و اینا که شورش کرده بودن کار خلاف قانون انجام داده بودن، بر ضد ارتداء خلفای قبلی هم مرتدین رو شورشگران را خیلی هم با بیرحمی سرکوب کرده بود. در هر صورت بدون اینکه از سابقه حضور و فعالیت داشته باشه در کوفه، بنابر اون که در کتابا نقل شده 12,000 نفر نیرو اهل کوفه بسیج کردند و در راه اینا پیوستن و بنابراین اهل کوفه نقش مهم می داشتن در پیروزی حضرت در جنگ جمل. جنگ جمل که تمام شد، فتنه اینا دفع شد، چون محرک اصلی طلحه و زبیر معاویه بود و هنوز معاویه قدرتش در شام هنوز دست نخورده باقی مانده بود و عراق به شام نزدیک بود و عملی نبود که حضرت این همه را تشریف بردن عراق به همسایه شام، برگردن به حجاز و مدینه، بعد تشریفشون را با معاویه روشن کنند. اینه که حضرت صلاح دید فعلا که تا اینجا آمده در عراق و نزدیک شامه، اونجا تکلیف معاویه را هم روشن کنه. و از طرفی دیگه چون اهل کوفه از کردم که انصافا شجاعت و وفاداری و ایثارگری از خودشون نشون داده بودن، طبعا شهدای زیادی تقدیم کردن در این راه، حضرت به عنوان تفقد و قدردانی تشریف برد به کوفه که از اونها قدردانی کنه. تشریف برد به کوفه، ابتدا تشریف بردنش از راه قدردانی بود، ولی عملا اونجا توقف کردن که ببینن وضعشون با معاویه به کجا میرسه و باب مکاتبات را با معاویه باز کرد. ابتدا پیک فرستاد، نامه به معاویه نوشت، اتمام حجت کرد که من خلیفه قانونی هستم، تو حرف حساب چیه؟ چرا بیعت نمی کنی؟ چرا سرکشی می کنی؟ و این مکاتبات و رفت آمدها طول کشید و سرانجام منجر شد به جنگ صفین. و از دل جنگ صفینم جنگ خوارج پیش آمد. اینجوری شد که حضرت عملا مندگار شد در عراق و در کوفه.
بله. بسیار خوب. تشکر میکنیم. شنونده گرامی، امیدواریم شنیده باشن پاسخ خودشون رو و عزیزان شنونده‌ای که به همین مناسبت تا حالا چندین بار این سوال رو پرسیدن، انشاءالله که این پاسخ رو شنیده باشن و مطالب دیگه‌ای در زندگی امیرالمومنین و دیگر ائمه معصوم علیهم السلام اگر به ذهنشون رسید از اونها بپرسن. بسیار خوب، در خدمت شما هستیم.
جان مرا جانم علی علی جان، علی جان، هجر مرا پایان، علی علی جان، علی جان، درد مرا درمان، علی جانم، علی جانم، علی ای جان جانانم، علی. من عاشق و تو دل ربا، من بینوا تو پادشاه، شاها نظر کن بر گدا، جانم علی جانم علی، ای جان جانانم علی.
جناب استاد پیشوایی، باز سوال دیگه به دست من رسیده، پرسیدن که قضیه صلح حدیبیه چی بوده، کی بوده و آیا این صلح برای پیغمبر اسلام و برای مسلمانان منافعی به همراه داشته یا خیر؟
قضیه صلح حدیبیه در سال ششم هجرت رخ داده. حدیبیه اسم سرزمینی نزدیکی‌های مکه، چون صلح در اون نقطه منعقد شده، پیمان صلح‌نامه عملا اونجا امضا شد، به این مناسبت صلح حدیبیه اسمش مونده، یعنی صلحی که در سرزمین حدیبیه منعقد شد، به این مناسبت بهش میگن صلح حدیبیه. در سال ششم هجرت این اتفاق افتاد. در سفر عمره‌ای که رسول خدا همراه عده‌ای از مسلمانان می‌خواستن برن عمره انجام بدن و مشرکان مکه مطلع شدن و جلوی ورود مسلمانان را برای انجام عمره گرفتن و عملا هم اون سال نشد مسلمانان و رسول خدا عمره انجام بدهن، صلح حدیبیه امضا شد، قرار شد سال دیگه برن انجام بدن و سال دیگه رفتن انجام دادن. و اما این که برای اسلام و مسلمان ها فایده داشت یا نه، جواب بلی، نه تنها فایده داشت بلکه فواید متعددی داشت که در جای خودش بحث شده، ما هم در کتابمون تاریخ اسلام اونجا آوردیم.
بسیار خوب. شاید این که فرمودن آیا فایده داشته یا نداشته به این خاطر بود که بعضی از مسلمانان از اینکه پیغمبر داره شرایط مشرکین رو میپذیره و کوتاه میاد مثلا در امضای قرارداد صلح گله کرده بودن.
بله
بله. این شنونده عزیز میفرمود که خب آیا گله اونا درست بود یا اینکه فوایدی داشت واقعا این صلح؟
بله فوایدی داشت، حالا لازم شد فوایدش هم عرض میکنم، ولی اینکه بعضی از مسلمان ها زیر بار این صلح نمیرفتن، اولا دید اونا کوتاه بود، اون چه رسول خدا دورنگری داشت و آینده نگری داشت اونا نداشتن، و ثانیاً این خودش مسئله مهمیه که خیلی جاها به درد میخوره. در سوال قبلی داشتیم که حالا سوال از این بود بود که چرا حادثه قدیر را با این همه شهود عینی که داشت این کار میکنن، گاهی هم سوال میکنن با این فاصله کمی که قدیر تا زمان فوت رسول خدا داشته چطور این را زیر بار نرفتن و مخالفت کردن. جوابش اینه که متاسفانه یک پدیده‌ای بود، یک امری بود در زمان رسول خدا و نه یه بار، نه دو بار، نه سه بار، چندین بار اتفاق افتاد و اون به اصطلاح علمیش اجتهاد در مقابل نص بود.
اجتهاد میکردن.
اجتهاد میکردن، یعنی اظهار نظر و اظهار رأی میکردن. سلم نبودن در برابر رسول خدا، مطیع محض نبودن در برابر رسول خدا و اراده خدا و پیغمبر، مخصوصا در مسائل سیاسی. حالا میگن مثلا اینا در مقام دفاع از این اشخاص بعضی ها مطرح میکنن، میگن این موارد موارد سیاسی بوده، اینا مثلا حب و بغضایی بوده، موضع‌گیری هایی بوده، پای قبایل در میان بوده، پای اشخاص در میان بوده، تا پای حب و بغض در میان بوده، میگن در این جور موارد بوده. در تشریع در حلال و حرام اینا میگن این کارو نمی‌کردن که جوابش نخیر، در تشریع هم
در
اون هم انجام بوده، در همین صلح حدیبیه بوده که رسول خدا وقتی مسعود شدن نتونستن برن عمره انجام بدن، حضرت قربانی کش و از احرام بیرون آمد، اونا حاضر نشدن قربانی بکشن، پس در تشریع هم بوده. در هر صورت ایده ای از یاران رسول خدا بود، نه همه، ایده ای بودن که با اون درجه از تربیت اسلامی و تسلیم بودن در برابر اراده خدا و پیامبر نرسیده بودن که نظر خودشونو کنار بذارن، حب و بغض خودشونو کنار بذارن، در بعض جاها اظهار نظر میکردن در برابر امر و نهی رسول خدا، و این از اون موارد بود. مخالفت بعضی از یاران رسول در صلح حدیبیه از موارد اجتهاد در مقابل نص بود.
جا داره از مرحوم سید عبدالحسین شرف‌الدین هم یاد بکنیم که کتابی به همین نام دارن، اجتهاد در مقابل نص.
بله.
که انشاءالله شنوندگان گرامی به این کتاب هم مراجعه میکنن.
بله.
موارد متعدد
هم حدود 100 مورد مرحوم علامه سید شرف‌الدین جبل عاملی احصا کرده که در برابر اراده خدا و پیغمبر ایده مخالفت میکردن و جور دیگه عمل میکردن. البته اهل علم و فضل و حوزوی ها و دانشگاهی ها طبعا آشنا هستن با کتاب، ولی این کتاب به وسیله استاد مرحوم آقای دوانی هم به نام اجتهاد در برابر نص به فارسی ترجمه شده، بنابراین علاقه‌مندان میتونن از ترجمه فارسیش هم استفاده کنن. این شنونده عزیز و گرامی از فواید این صلح به صورت کلی پرسیده بود، نمیدونم آیا مورد نظر هست به صورت نمونه هم از فوایدش اسم بریم یا
خیلی مختصر بفرمایید ممنون میشیم.
حدود 4-5 مورد فایده داشته که در ما همه مورخان اسلامی نوشتن، از قدیم و جدید ما در کتاب تاریخ اسلام نوشتیم. چندین ماده داشته این پیمان، یکیش این بوده که رفت آمد بین مکه و مدینه آزاد باشه و کسی را به جرم مسلمانی در مکه شکنجه نکنن، آزاد باشن در پذیرش دین. باب رفت و آمد باز شد و مسافرت آزاد شد و ارتباط و بحث و مناظره رایج شد بین مسلمان و مشرکین و این باعث گرایش تعداد بیشتری از افراد از بت‌پرستای سابق به اسلام شد، به طوری که میگن بین صلح حدیبیه در سال 6 هجرت تا فتح مکه، یعنی 2 سال دیگه، تعداد افرادی که در این 2 سال مسلمان شدن بسیار بیشتر بود از اون تعدادی که از اول ظهور اسلام تا زمان مسلمان شده بود.
این از بزرگترین فواید.
بله بله، یکی از فواید بزرگ این چی بود که گرایش به اسلام زیاد شد و نظر به این فایده و فواید دیگه‌ای که وجود داشته، از جمله یکی از فوایدش این بود که بر اساس صلح‌نامه که امضا شد به مدت 10 سال متارکه جنگ شد و این مغتنم شد برای رسول خدا، فکرش از خطر مکه و مشرکین مکه جمع شد و حضرت به تصفیه قبایل مشرک و دشمنان مدینه پرداخت و دعوت جهانیش را به مرحله اجرا گذاشت. این با استفاده از این فرصت متارکه جنگ بوده، به این مناسبت بوده که در بازگشت از این سفر عمره، البته ناموفق بره عمره نتونستم موفق بشم، ولی صلح‌نامه را امضا کرد رسول خدا، در بازگشت
از این سفر بود که سوره فتح نازل شد و خداوند متعال از این سوره به عنوان فتح آشکار یاد کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح آشکار و گشایش آشکار قرآن مجید این سوره را نامید.
خب باز تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی، با بیاناتشون افاضه فرمودند، خیلی استفاده کردیم، امیدواریم که عزیزان شنونده هم همطور مثل ما بهره برده باشن. تا روزی دیگه و تقدیم برنامه دیگر، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و منان میسپاریم. در پناه خدا باشید.
یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، یا محمد یا نبی، ای حبیب ذات سرمد، یا محمد یا نبی، ای وجود لا محدد، وجد ایزد یا نبی، جلب جان رب اعلا در سماواتی و عرض، ای تجلی سرمد یا نبی، ای تجلی فروغ حی سرمد.